أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضای امر نهی از ضد عام بود. عرض کردیم که نظر مشهور هم بر این قرار گرفته که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، و وقتی آمری مکلف را مأمور می کند به یک تکلیفی، معناش این است که از ترک او داره نهی میکنه. میتونیم بهش نسبت بدیم که امر کرد به فعل و نهی از ترکش کرد. خب یا احیانا اگر امر خورده به ترک، میتونیم بگیم که در حقیقت نهی از فعلش داره میکنه. خب این مطلب را عرض کردیم و گفتیم دلیلش هم همون تلازمی هست که مرحوم آخوند فرمودن، اون بیانی که دیروز گذشت، و تلازم هم از نوع ملازمه بیان بالمعنى العام هست که اگر کسی امر را تصور کنه، نهی از ترکش را تصور بکند و نسبت این دوتا را با هم بسنجد، تصدیق خواهد کرد که این امر چنین ملازمه‌ای را دارد. خب اشکالاتش هم بیان شد و جواب هم داده شد. حالا یه وجوه دیگری در مقام اقامه شده برای اثبات همین مطلب که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. یکی از اون وجوه ادعای عینیت هست. گفتن امر به شیء عین نهی از ضد عامش هست، عین نهی از ترکش هست، از اینا عینیت داره. و مراد از عینیت را هم تفسیر فرمودند که مراد از عینیت، عینیت مفهومی نیست، بلکه عینیت محتوایی و مضمونی هست. دوری نیست که واقعا یه مفهومی از هر دو به ذهن بیاد، نه، دوتا مفهوم میاد، ولی واقع اینها یک چیزه، مصداق اینها یک چیزه، محکیان اینها یک چیزه. مثلا فرض فرمایید یک کسی بگد اثنین، خب یک مفهوم به ذهن میاد دیگه. یک کسی دیگر بگد نصف الاربعه، یه مفهوم دیگری به ذهن میاد، نصف اربعه اینا به ذهن میاد، ولی واقع اینا یه چیزه. چی بگد نصف الاربعه، چی بگد اثنین. اینجا هم از همین قبیله، دو تا مفهومه ولی واقعشون یک چیزه. وقت بیان این مطلب این است که گفتن آقا نهی عبارت است از طلب ترک، نهی عبارت است از طلب ترک، چون که صاحب کفایه هم فرمودن و شاید مشهور هم قائل باشن، نهی عبارت است از طلب ترک. خب اون وقت شما بیایید یه مأمور به را در نظر بگیرید، مثلا فعل صلات که مأمور به دیگه. خب ضد عام مأمور به چیه؟ ترک صلاته. و نهی را بیاری سر این، نهی بکند از ترک صلات، یعنی طلب ترک ترک صلات. گفتم طلب ترک ترک صلات، چون نهی شد طلب ترک، اون ضد عام هم شد که عدم اون، رفع اون نقیض، رفع اون مأمور به، خب مثلا ترک اون فعل، از معنی میشه طلب و ترک ترک اون فعل. و گفتن طلب ترک ترک فعل مسابق هست با طلب خود فعل. عبارت مختلفه ولی معنا و مقصود یکیه، منطبق یکیه. این از چه جهت این طوری میگن؟ از این جهت که فرض کن که میگیم زید، نقیزش چیه؟ لازیده. با رفع نقیز، هر نقیزی با رفع نقیزش یکیه. خب با نقیزش بله قابل جمع نیستن دیگه، نقیز متناقضین هستن دیگه، نه قابل جمع نه قابل رفع، اما هر نقیز با رفع نقیزش یا متحده. اینجا هم همین قضیه هست دیگه، یعنی یه صلات داریم یه نقیزشو داریم، نقیزش همون ترک صلاته، اون وقت ترک رفع این ترک صلات همون خودش صلات تصرفه. چه بگه ترک ترک صلات، چه بگه خود صلات توجه فرمود. پس بنابراین چون نقیز با رفع، یعنی فعل با رفع نقیزش یکی هستن، ولذا از اینجا میایم به اتحاد میرسیم. شما در طرف اون مأمور به را فعل قرار بدی، نتیجه چی میشد؟ مأمور به ما مثلا صلات، اون وقت نقیزش ترک صلات، رفع نقیزش میشه ترک ترک صلات دیگه. رفع نقیز را میتونید بگید ترک ترک صلات، میتونید بگید صلات. نقیزش رو ترک صلات به یه تعبیری میشه بگیم که رفع نقیز، در ذهنتون برمیگرده به اولی، میتونیم بگیم اون ترک ترک صلاته، میتونیم بگیم نه همون خود صلاته، ترک صلات همون صلاته. و از این طرف حساب کنید، اگر این وقت مأمور به شما خود ترک بود، مثلا در ماه رمضان اکل نکنید، یجب علیکم ترک الاکل، متعلق ترک بود، خب نقیز این چی میشد؟ اکله. خب میاد طلب به اصطلاح چی کار میکند؟ ترک اکل میکند، طلب ترک اکل. خب یعنی نهی بخورد به اکل، معناش این است که طلب ترک اکل دیگه، نهی بخورد به طلب ترک اکل. خب طلب ترک اکل با همون طلب ترک اکل در طرف امر بوده یکی میشه، متحده. مفهومه ممکنه جدا باشد، ولی معالن و مصداقن و حقیقتن یکی هستن. چی از این طرف حساب کنید، چه از اون طرف حساب کنید، فرق نمی کند. توجه فرمودید. خب پس بنابراین یک ادعا ادعای عینیته و بیانش هم همین است که فعل با رفع نقیزش یکیه، پس بنابراین اینها واقعا متحد خواهد بود. توجه فرمودید. این بیان را مرحوم صاحب فصول در مقام دارن، یعنی بیان عینیت را، عینیت در واقع اینا عین هم هستن، اینا مرحوم صاحب فصول مطرح فرمودن، ولی ظاهرا این بیان قابل اشکال هست. اونم این است که مبتنی هست برای اینکه نهی را شما به معنای طلب ترک بگیرید، ولی متأخرین نظرشون است که نه، نهی به معنای طلب ترک نیست، به معنای زجره. مفهوم زجر، حتی مصداق زجر غیر از طلبه، در یه طرف طلبه یا در طرف زجره. شما میخواید بگید آقا اینا عیناً یکیان، بله اگر هر دو از جنس طلب بودن، متعلقشون هم که با اون بیان یکیش کردیم، گفتیم متعلق ها یکی، فعل یکی هم رفع نقیزه، رفع نقیزمون فعله، اونا متعلق ها یکی شدن، هر دو هم شدن از جنس طلب. خب طلب توجه فرمودید متعلقش هم که یکی شد، معالن برگش یکی شد. اما اگر نهی را به معنای زجر بگیرید، یه این بیان را نمیتونید بیارید بگید آقا متعلقا یکی هم هر دو هم طلبن، نه یکی طلبه یکی زجره. توجه فرمودید. بله ممکنه بگید ثمرش یکیه، ولی خودشون مفهومن و حقیقتن دو چیز هستن. پس این بیان اتحاد بنابر قول این که نهی طلب باشه درست در میاد، اما بنابر این که نهی طلب نباشد، نهی زجر باشد، این بیان کامل نخواهد بود. بیان دومی در مقام شده، یعنی وصف دیگری ذکر شده برای اثبات همین مطلب، گفتن آقا معروف بین علما و صاحب معالم و دیگران فرمودن که وجوب، امر وجوبی، امر الزامی عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک. پس آمدن از راه جزئیت آمدن، گفتن که امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام را دارد. چرا؟ به خاطر اینکه نهی از ضد عام جزء معنای امره، چرا جزء معنای امره؟ به خاطر اینکه امر الزامی، امر وجوبی اصلا مرکبه. طلب الشی مع المنع من الترک، بس منع من الترک اصلا جزء معنای امر الزامی هست. این هم یه بیانی هست که مطرح شده. جواب این هم باز روشن شد، چون ما معنای امر را به معنای طلب الفعل مع منع من الترک نمیدونیم، مرکب نمیدونیم، بسیط میدونیم. چنان که در ناحیه امر گفتیم معنای طلب الفعل به ازا طلب الترک نیست، اینجا هم نمیگیم که طلب الفعل مع منع من الترک، این طوری نمیگیم، میگیم نه به معنای بسه. بله گاهی برای اینکه این مرتبه بعث را روشن کنم میان این توضیح میدن، میگن طلب الفعل مع المنع من الترک، این طوری، این بیان اون مرتبه بعثه، و الا امر معنای مرکبی نیست، امر معنای بسیطی هست. توجه فرمودید. پس بنابراین این بیان هم مفتری من این است که معنای امر را شما مرکب بدانید که آیان مرکب نمیدانن، متأخرین مرکب نمیدانن. این هم پس این وصف هم کامل نیست. علاوه بر این که شما میفرمایید منع من الترک، خب شما در امر الزامی میخواهید به چی برسید؟ بگید یه نهی مولوی غیری میخورد دیگه، یعنی تحریم. میخواهید از امر به شی نهی از ضد، یعنی نهی تحریمی را اثبات کنید. منع من الترک، منع میتونه به صورت تحریم باشه، میتونه به صورت تنزیه باشه، اونم باز مشکل حل نخواهد کرد. شما بگید که مرکب از منع من ترک، منع من ترک اهم از تحریمه، شما میگه منع من ترک به صورت الزامی، منع من ترک به صورت غیر الزامی، مگر اینکه بگن نه مراد ما از منع من ترک عدم ترخیص فی ترکه. بله اگر عدم ترخیص فی ترک باشه اون موقع دیگه درست میشه دیگه، عدم ترخیص یه فقط یه فرد داره دیگه. توجه فرمودید. خب به هر حال این وجه هم کامل نیست. وچه سومی در مقام گفته شده، اونم گفتن آقا از راه دلالت التزامی ما میرسیم به اقتضای امر به شی نهی از ضد عام، به این میرسیم از راه دلالت التزامی. ما گفتن از راه ملازمه اینا میان، نه دلالت التزامی، اصلا خود امر دلالت التزامی دارد بر این معنا. این هم قابل اشکاله، برای اینکه دلالت التزامی اون جایی صورت میگیرد که دیگه اون جزء لازم بیان بالمعنی لخص باشه، قابل انفکاک نباشه. به محض اینکه اینا گفتی اون ذهن به ذهن برسد، حالا که اینجا قابل انفکاکه، ممکنه کسی امر بکنه اصلا غافل باشه از ترکش و اینا شدن به ذهنش نیاد. پس بنابراین اینجا اگر ملازمه هست، ملازمه از جنس بیان بالمعنی الاخص نیست که صرف تصور این طرف کافی باشه در تصور اون طرف، پس اینجا دلالت التزامی شکل نمیگیره. پس وجه صحیح همون وجه اولی بود که مرحوم آخوند فرمودن از باب ملازمه باید ما اثبات کنیم. یه ملازمه هست، ملازمه ثبوتی واقعی بین امر به شی و نهی از ضد عامش و نهی از نقیزش ترکش.
خب جواب تو ملازمه دادیم که گفتیم ما اینجا که فرمان امر کنه آقا ولی اصلا التفات نداشته باشه، ما میگیم در التفات شرعیت رو.
خب پس بنابراین دلالت التزام شکل نمیگیره دیگه. همون بیان این است که پس ملازمه هست، دلالت التزامی پس شکل نمیگیره، چون دلالت التزامی حتما باید التفات توش باشه. دلالت التزامی خاصیتش این است که باید اون التفات توش باشه، نمیشه بدون التفات.
یعنی
شأنیت خب شأنیت باشه، ملازمه را درست میکنه، ملازمه ثبوتی را درست میکنه شأنیت. اما دلالت التزامی بگیم آقا از لفظش فهمیدم یا لفظش کجا فهمیدم، این به اون مرتبه بس نرسیده دیگه. توجه فرمودید. پس بنابراین دلالت التزامی شکل نمیگیره. خب هازا تمام الکلام در بحث اقتضای امر نهی از ضد عام، که به نظر ما همون نظر مشهور قابل تأیید هست و امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست. برید پیش عرف هم میگن آقا مولا نهی کرد دیگه، ولی اون که امر کرده بود ها، میگن آقا نهی از ترکش کرد، گفته بود این کار را حتما باید انجام بدی، ترکش نکنی، با اینکه اون فقط گفته بود انجام بده در هر مدید. خب اینا نسبت میدن، نمیگن نه الان ما مجازی نسبت میدیم، نه واقعا بهش نسبت میدن. این نسبت صحت نسبت اندل عرف نشانه این است که چنین ملازمه ای را میبینن در از هر مدید. خب میرسیم به بحث بعدی که اقتضا مقام دوم، اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص. ثمره فقهی جرج میکنم دیگه، در بحث بعدی ثمره این ظاهر میشه. یعنی بحث بعدی مفتنی بعضی از مقدماتش به همین بحث. بس بنابراین اگر ما اینجا اینا قبول بکنیم میتونیم اقتضای امر نهی از ضد خاص رو هم اثبات کنیم. توجه فرمودید؟ الان اتفاقا الان عرض خواهیم کرد مفتنی دقیقا بر این.
ثمره خاص
نداره، ثمره خاص ذکر نشد، ولی ثمره عامی که بنده عرض کردم ها اونو در نظر داشته باشید که بالاخره ما یک حکم شرعی رو میفهمیم دیگه، حکم شرعی رو میفهمیم. آقای هم میگن این حکم شرعی مثلا طعم و بو ندارد، اثر ندارد، ولذا به اصلاح بر عهده اصول فقه نیست که چنین حکم رو اثبات کند، نه عقابی دارد نه مثلا ثواب مستقلی دارد. حالا اون را به جای خود درسته اینجا عقاب مستقلی ندارد، ولی بالاخره یه حکم شرعی هست میتونیم به مولا نسبت بدیم. ما در فقه آمدیم بحث کنیم که در اصول فقه احکامی که به خدا بتونیم نسبت بدیم اونا را بفهمیم. خب در نتیجه این بحث فهمیدیم که میشود به خدا نسبت داد که داره از این کار نهی میکنه. آره همین عرض کردیم، به خدا میشه نسبت داد، همین مقدار کافی. خب بعد در ضد خاص بحث در این است که اگر مولا امر کرد به یه چیزی که امر هم که الحمدلله در شرع زیاده دیگه، اوامر زیادی در شرع هست، آیا مقتضای این امر نهی از ضد خاص اون فعل هست؟ ضد خاص یعنی فعل وجودی دیگری که با این قابل جمع نیست، ما انتظام داره نمیشه یه جا جمع بشه. خب آیا مقتضی نهی اون ضد خاص اون فعل وجودی دیگر هست؟ میتونیم به مولا نسبت بدیم که مولا داره ما را نهی میکنه از وقتی امر کرد به نماز، وقتی کرد مثلا امر کرد به روزه، ما را داره مثلا نهی میکنه از اون چیزایی که مضاد این است، ضد این هست. مثلا نماز ضد فرض کن که نشستن و خوابیدنن، ضد اکل، ضد شرب. آیا میتونیم به مولا نسبت بدیم که داره از همه اینا ما را مثلا نهی میکنه یا نه نمیتونیم نسبت بدیم؟ مثلا فرض فرمایید که امر به درس خوندن، خب اگر مثلا درس نخونه بره مثلا تفریح، بره مثلا زیارت، خب این ضد خاصش میشه دیگه، زیارت میشه ضد خاص درس خوندن. آیا اگر امر به درس خوندن داریم این نهی از ضد خاصش میکنه یا نه؟ یک کسی مثلا استعداد بالایی داره میتونه اینجا درس بخونه، به مقاماتی برسه، علمی خدمت بکنه، الان احساس میکنه که وظیفش سیاسه ها درس خوندنه، مخصوصا به مرحله رسیده از علمی که دیگران تا بخوام به اونجا برسن معلوم نیست بتونن برسن، این احساس میکنه از اون واجبه، چه فایش تبدیل شده به واجب عینی. الان با این نیازها که هست و استعدادی که در خودش میبینه میره واجب عینیه. و حالا این حالا به هر مناسبتی میره مثلا سفر، خب میگه ما این سفر ضد خاصی مأمور به، آیا این حرامه یا حرام نیست؟ بس میشه اینطوری، آیا این ضد خاصشه؟ اگر حرام باشه باید اونجا در سفر نمازش جمع بخونن، آقای سبحانی میفرمه در حج شما نماز احتیاطاً جمع بخونن. حج که ما میرفتیم از بیسه رهبری خیلی میرفتیم. خب به هر حال این بحث میشد که آیا این نهی از ضد خاصش میکند یا نهی از ضد خاص نمیکنه. توجه فرمودید. خب این در کجاها مطرح میشه؟ دو جای مشخصش رو میگیم، یه جایی که اون مأمور به ما واجب فوری باشه، مأمور بهم و واجب فوریه، مثل انقاض غریق یا ازاله نجاست از مسجد، یه واجب فوریه، وقت نداره ولی واجب فوریه. یکی اینجا بحث میکنیم که امر به این ازاله آیا نهی از ضد خاصش میکنه یا نمیکنه، این را ول کنه بیاد مثلا مشغول نماز بشه. یکی هم در جایی که واجب فوری نیست، واجب مزیقه، موقته ولی الان وقتش زیق شده. مثلا فرض فرمایید که نماز ظهر عصر دیگه وقتش زیق شده، بس بنابراین در دو جا این بحث میاد، یه وقت اون جایی که واجب واجب فوریه، یه وقت اون جایی که مزیقه وقتش، ولی وقتش دیگه الان از توسعه افتاده دیگه الان مزیقه. اینجاها میتونیم ما اینا اگر ترک کردیم رفتیم مشغولی فعل دیگری شدیم، آیا اون فعل محرمون ام لیس با محرم، اون فعل نهی بهش میخورد؟ مولا نهی نکرده ها، فقط امر کرده به این. الان ما میتونیم از این امر استفاده کنیم که پس داره نهی میکنه از اتیان اون فعل، میتونیم برداشت بکنیم یا نه؟ این بحثه. اون وقت اینجا مشهور فقها ها گفتن نه، مقتضی نهی از ضد خاص نیست، برعکس بحث قبلی که مشهور قائل شد مقتضی هست، اینجا قائل شدن که مقتضی نیست. توجه فرمودید؟ حالا بحث هم مهم هم میاد، بحث ترتب میاد، اینا میاد. خب بس بنابراین ما یه واجب اهمی داریم، شما قید اهم هم بیارید که دیگه روشن‌تر بشه، یه واجب اهمی داریم فوریه یا مزیقه، اهم از فوری هست مزیقه، اینا ترک میکنه، این مأمور بشه دیگه، فوریه اهم، اینا ترک میکنه مشغوله یک کار دیگه میشه. حالا بحث ما این است که اون کار دیگر آیا حرام میشه یا حرام نمیشه. اهم را ترک کرد مشغول مهم شد، فوری را ترک کرد مشغول موسع شد. دوست فرمودیم آیا اون کار دیگر حرام میشه یا حرام نمیشه. بحث اینه. اون وقت ثمره این بحثم خیلی روشنه دیگه. یک ثمرهش این است که ثمره عمومی را که گذشتیم، حالا یه ثمرهش این است که اگر نهی به اون بخوره و اون کار که الان اهم نیست مهم و اون کار اگر عبادت باشه نهی بهش میخوره دیگه باطل میشه. اگر قائل به این بشیم که امر بشه یخت از نهی عن ضده، اون ضد هم اگر عبادت باشد معناش نیست که اون باطله، رفته اون کار انجام داده پس اون باطله. توجه فرمودید؟ بس یکی نتیجهش بطلان اون ضد است، لو کان اون ضد عبادته، این یه ثمره. و ثمره دیگر این است که امر ترتبی دیگه نمیتونه به اونجا بخورد، که اگر مهم را ترک کردی لااقل برو اهم را، اگر ترک کردی لااقل برو مهم را انجام بده. ترتب در جایی است که به اون نهی نخوره، اما اگر ما گفتیم که آبا وقتی امر به اهم کرد یه نهی از اینجا متولد میشه میخوره به اون مهم، توجه فرمودید؟ دیگه معنا نداره که امر ترتبی بهش بخوره، که اگر اهم را ترک کرده برو مهم را انجام بده. خب خود مولا داره میگه که انجام نده. حال این است که شما قائل هستید که الامر بشه یخت از نهی عن ضده، خب نهی میکنه، یه معنا نداره نهی بکنه بعد امر ترتبی بکنه. پس اگر کسی قائل شد به این که امر بشه مختزی نهی عن ضده خاصش هست، یا نمیدونه قائل به ترتب بشه. ترتب کسانی میتونن قائل بشن که قائل به این اقتضا نباشه. اگه قائل به اقتضا باشه دیگه ترتب دیگه ممکن نیست، چون داخل باب اجتماع امر نهی میشه و نمیشه یک فعل با یک عنوان هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. خب پس این ثمره داره، این ثمره هم مهمه. اون وقت کسانی که قائلن به اقتضا در اینجا، کسانی که قائل به اقتضا هستن، اینها از دو راه پیش آمدن برای اثبات اقتضا. گفتیم خیلی از فقها قائل نیستن، اما اونا که قائل هستن از دو راه پیش آمدن. یکی از راه مقدمیت این مسلک المقدمیه، یکی هم راه تلازم، مسلک تلازم. از این دو راه پیش آمدن برای اثبات اینکه امر به شی یقتضی النهی عن ضده الخاص، یکی مسلک مقدمیت، یکی هم مسلک تلازم. عمده هم همون مسلک مقدمیته، مسلک تلازم رو هم بعدن خواهیم گفت. مسلک مقدمیت عمده دلیل هست برای اینکه اثبات بکنن امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه. این مسلک مقدمیت هم شاید دو تا تقریب داشته باشه، اما تقریب مهمش همین است که الان عرض میکنیم. تقریب مهم مسلک مقدمیت که میخوان اثبات کنن با این مسلک که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصشه، این است که از راه مقدمیت میان میگن آقا ترک و ضد، ترک ضد خاص ها، ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور بهه. ترک ضد خاص این مقدمه، از که مسلک مقدمیت هم خودش سه تا مقدمه داره، سه تا پایه داره. پایه اول این مسلک مقدمیت این است که آقا ترک اون ضد خاص مقدمه فعل مأمور بهه. به چه دلیل؟ هنوز مقدمه علت تمام نکردیم ها. به این دلیل که عدم المانع از مقدماته، یعنی ضد مانع و عدم المانع من المقدماته. از مقدمه اولا این شد که ترک ضد چی هست آقا؟ مقدمه فعل مأمور به. ترک اون ضد، ترک عقل مقدمه نمازه، ترک صلات مقدمه ازاله است. توجه فرمودید؟ اینو باید ترک نشون که نمیتونه اینا. چرا؟ چرا مقدمه است؟ برای اینکه اون ضد مانع و عدم المانع من المقدمه. توجه فرمودید؟ یه مقدمه، حالا این مقدمه را یکم باید توضیح بدیم. مقدمه دوم گفتن مقدمه، حالا که این ترک و ضد از مقدمات، این واجب از باب مقدمیت، لأن مقدمت الواجب واجب بود. از در مقدمه اولا اثبات کردیم که ترک اون ضد خاص مقدمه فعل مأمور بهه. در مقدمه دوم میگیم حالا که مقدمه شد ترک اون ضد، پس ترک ضد واجبه، چون مقدمه هستی که مقدمه واجب واجب بود. پس در مقدمه دوم چی اثبات کردیم؟ ترک ضد واجبه به عنوان مقدمه. مقدمه سوم میگن که میگن حالا که این ترک این ضد واجب شد، امر به شی امر پیدا کرد، این ترک دیگه، این ترک ضد امر پیدا کرد دیگه، این امر به ترک شد، امر به شی یقتضی النهی عن ضده العام که در اون بحث قبلی اثبات کردی. حالا که این ترک ضد واجب شد، ضد عام این ترک ضد میشه خود ضد، فعل ضد، فعل ضد میشه نهی، منهی عن، فثبت المطلوب. فعل ضد میشه منهی عن، ترک ضد را به عنوان مقدمه واجبش کردیم، ترک ضد را. تو حالا که واجب شد، شما قائل بودید در اون بحث قبلی که امر به شی یقتضی النهی عن ضده العام، معناش این است که ترک ضد حرامه بر شما، نهی داره دیگه، چون براش ترک ضد واجب باشد. خب وقتی واجب شد، معناش این است که نهی داره میکنه از ترک این ترک. ترک ترک میشه منهی نه، ترک ترک همون فعله. یا بفرمایید اصلا ترک ضد نقیض مقتضی نهی از نقیضش، نقیضش خود فعله. یا بگید ترک ترک، یا بگید فعل، فعلش منهی نه. خب فثبت این که الامر به شی یقتضی النهی عن ضده الخاص. توجه فرمودید؟ آمد اون ترک را مقدمه قرار داد، مقدمه که قرار داد یه وجوبی براش بار شد. حالا که اون ترک واجب شد، معنیش این است که پس ضد عامش که فعل خود اون ضده میشه حرام، فعل اون ضد میشه حرام. خب اما بیان مقدمه اولا، بیان مقدمه اولا که گفتیم که ترک ضد از مقدمات فعل مأمور بهه، آیه است که ترجمه میکنیم، میخونیم ترک ضد از مقدمات فعل مأمور بهه. بیان این است که هر علت تامه‌ای متشکل از سه عنصر هست. هر علت تامه‌ای، تو باید علت تامه باشه، باید سه تا عنصر رو داره باشه، یکی مقتضی باشه، مقتضی هم منه الاثر، صاحب اثر رو میگن مقتضی، یکی باید شرطش موجود باشه، شرط تأثیر موجود باشه، یکی هم باید مانع نباشه تو کار، پا علت تامه وجود بیا. از هر علت تامه متشکل از سه توده، یکی وجود مقتضی که منه الاثره، یکی وجود شرط، یکی هم عدم المانع. خب وجودمون مثلا در مثال در آتش اگر اینجا باشه این فرش رو میسوزونه دیگه، علت تامه سوزندن این فرشه، ولی سوزندن آتش علت تامه بخواد باشد باید سه عنصر برش در جمع باشد، اولا خود آتش که منه الاثره یعنی احراق از او هست اینجا باید باشه، یکی اینکه شرطش باشه یعنی آتش اون تاخته بذارید این فرش اینجا رو نمیسوزونه، باید نزدیک هم باشه، محاذات باشه، شرطش این است که اینا کنار هم باشن. بتونه یکی هم که مانع نباشه، اگه این فرش خیس آب باشه آتش تا خشک نکنه که نمیتونه تأثیر بذاره. درست فهمید چی شد؟ بس بخواد علت تام وجود بیاد سه چیز باید باشه. خب ما میاییم بگیم که هر ضد مانع ضد دیگری هست، لا شکه که کل ضدن مانع ضد دیگری هست، و عدم المانع هم جز سیاس آقا جز علت تامه هست، و جز علت تامه شد بس میشه جز مقدمات دیگه، یعنی بس بنابراین اون معلول متوقفه بر این. بخواد این آقا این فعل را اتیان بکند، این مأمور به را اتیان بکند، متوقفه برای اینکه مانع هم تو کار نباشه، و ضد مانع این فعله، ضد باشه مانع این فعله، نمیشه هم ضد باشه همین باشه، هم صلات باشه هم ازاله باشه، صلات الان مانع این فعله. خب بس وقت مانع شد عدم المانع هم گفتیم از یکی از عناصر علت تامه است دیگه، بس عدم المانع شد جزء مقدمه. بله
عدم
الصلات، عدم الصلات نسبت به ازاله توجه فرمودید، باید اون باشه تا ازاله محقق بشه. خب این بیان این هست که بس بنابراین عدم ضد مقدمه ضد دیگری هست که از نظر عقلی و عرفی میتونه شما بگید که وجود النار فوجد الاحراق، فا میتونید بیارید، نه اینکه قبلا یه اون باشه آتش باشه، نه لازم نیست، تقدم زمانی لازم نیست، تقدم رتبی، تقدم رتبی واقعا هست بین اون اجزای علت، چه خود اون مقتضی، چه شرط، چه مانع، باید اینا همه عدم المانع باید همه اینا باشد، بگید که وجد العله فوجد المعلول، نمیدونی بگید وجد المعلول فوجد العله، غلطه، وجد الاحراق فوجد مثلا نار، نمیشه، غلطه، باید میتونی بگید وجد النار فوجده، این ترتب هست، ترتب از معلول نسبت به علت هست، و یکی از اجزای علت هم عدم المانع و ضد هم مانع است، پس عدم المانع میشه جزء علت، پس میشه مقدمه، پس متوقف علیه میشه دیگه، وجود این معلول متوقف هست، وقتی متوقف شد میشه مقدمه، مقدمه هم واجبون، پس ترک ضد میشه واجب. این حالا بیانی هست که در مقام شده. مرحوم آخوند عمده نظرشون این است که این مقدمیت را جواب بدن، بگن نه ترک ضد مقدمه فعل مأمور به نیست، ترک ضد مقدمه فعل مأمور به نیست. حالا این بیان مرحوم آخوند را انشاءالله عرض میکنیم، انشاءالله الحمدلله رب العالمین.
اللهم احمد نعلا محمد.